بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلواتی بفرستیم. خب من یه گزارش کوتاهی از اون جلسه بدم که اگر افرادی نبودن یا اگر اونه که بودن یادشون رفته سیادشون بیاد بگیدون باشه. جلسه قبل ما در واقع مطلبی که باید مطرح میکردیم قوای نفس بود، ولی چون بحثش آماده نبود و شاید انشاءالله تا درس آینده آماده بشه، ما این مثلا درس که تموم شد بریم سر اون، گفتیم فعلا یه برجه دادیم خدمتتون و گفتیم فعلا ما این قوای نفس فقط توضیحی لازم بشه میدیم کار هر چیزون چیست، فرقشون چیست، این حرفا بی اشارات که لازم مثلا برای بحث که یه درس رو این کار کنم بعد ظهر پنجشنبه‌مون رو همین رفت و بعد رفتیم سر تجرد نفس و گفتیم بعدم دیم که انشالله بحث قواچه تموم شد ما دوباره مثلا بحث میکنیم منهایی بعض توضیحات که لازم. بحث تجرده که شروع کردیم گفتیم که ما اینجا دو مرحله باید بحث کنیم. مرحله اول راجع به خود مادیت و تجرد، اصلا مادیت و تجرد چیه از دیدگاه ابن سینا، از دیدگاه ملا صدر. مرحله دوم که تکلیف ما با مادیت تجرد روشن شد وقت میریم سر بحث تجرد نفس. مادیت تجرد که اونجا بحث کردیم تعریف از مادیت به دست دادیم، گفتیم مادی ما چیزی ها وقتی میگردیم به چیزی میگن که بدون هیولا امکان بقا نداره، امکان حدوث نداره. نه اون نمیگن مادی، نفس هم بدون هیولا امکان حدوث نداره ولی چون امکان بقا داره مجردش میدونه. حالا یا به این دلیل که حال در هیولاست یا شامل هیولاست یا در حال ترکیب با هیولاست، یعنی حال نیست ترکیب شده با هیولا. مثالش هم دیگه خودتون میدونید، گفتیم این است که من شایی میگن. بعد گفتیم که با توجه به این که هیولا بی صورت جسمی امکان نداره، از دیدگاه اینا صورت جسمی هم بی هیولا امکان نداره، بنابراین همیشه هیولا در ضمن جسم یافت میشه. پس هر جا شما مادی داشته باشین ممتد دارین، هر جا ممتدی داشته باشین مادی دارین، چون امتداد برمیگرد به صورت جسمیه و صورت جسمی هم که همیشه با هیولاست. پس هر جا شما امتدادی دارین یه هیولایی دارین، هر جا هم هیولایی دارین امتداد دارین. پس مادیت و جسمانیت میشن متلازم، چه بگم مادی چه بگم جسمانی. خب این توضیح ها دادیم. بعد رفتیم سری ویژگی های جسم طبیعی، اجسامی که مرکب از هیولا و صورت هم بهشون میگن اجسام طبیعی و در مقابل اجسام طبیعی گفتیم میگن اجسام مصنوعی یا صناعی که اونا ما باش کار نداریم، مثل مثلا تلویزیون، ضبط صوت، ماشین، ساعت، نه که دست ساخت بشره که اینا صورت نداره، نه در واقع اینو گردآوری سا علت مدل اصلی فا چیزی اینجا محقق نشده است. چیز جدید تو الان یه سری هم اجسام مثالی داریم که این وقت میگم طبیعی در مقابل مثالی میگم. ویژگی های از اجسام مثالی بررسی کردیم، گفتیم این ویژگی ها یا ناشی از هیولاشونه یا از صورت جسمیه یا ناشی از مقارنت صورت جسمیه با هیولا. دیگه این ویژگی ها 20 تا بودن که گفتیم الان دیگه نمیخوام اونا رو تکرار بکنیم، اگر جایش لازم شد دوباره من برمیگردم از همون جای عبارت براتون میخونم. وقتی که تموم شد مسئله وقت گفتیم خب چون در مشیای پیش میریم، گفتیم وقتی که میگن مجرد یعنی چیزی که هیولا نداره، چون هیولا نداره پس صورت جسمیه و امتداد هم نداره، چون گفتیم از دیدگاه مشیای اینا متلازمه. هر جا امتداد دارین هیولا دارین، هر جا هیولا دارین امتداد دارین، پس جسمانیت و مادیت میشن متلازم. بنابراین وقتی میگم غیر هیولا مجرد از دیدگاه اینا، وقتی میگم مجرد، مجرد مساوی با همیشه یعنی غیر مادی غیر هیولانی، و چون مادی و یونانی با جسمانیت میشن متلازم، پس غیر مادی یعنی غیر جسمانی، پس مجرد مساوی با غیر جسمانی، یعنی غیر ممتد، یعنی هیچ یک از آثار هیولا، هیچ یک از آثار صورت جسمیه و هیچ یک از آثاری که در جسم یافت میشود به سبب مقارنت صورت جسمی و هیولا، هیچ این آثار جسم تو اون یافت میشه، هیچ نوعیش. این میشه مجرد و ما فقط یه دریافت سلبی ازش داریم، یعنی موجودی هست چون اثبات شده که این نه امتداد داره، موجودی هست که این موجود نه امتداد داره، نه قابل انفعاله، نه عوارضی برش عارض میشن چه مستلزم تجددش باشه، نه خدمت و عرض شده تجزیه پذیره و قصه لحظه چیزه که اشاره حسی بهش میشه کرد، نه وضع داره، هیچ چینا نداره. اینا میگه مشا مجرد و گفتیم مثلا مجرد عقلی هم نباید بهش گفت، خودش نمیگه مجرد عقلی، یعنی در مقابل مادی عقلی داری دیگه، چیزی این وسط نداری. خب این مطلب بعده بود که گفتیم. بعد اومدیم سر حرف ملا صدرا تو عقل چه رسیدیم، فقط نتذکر داریم که در سینو ما معمولا تو عالم ماده چه صورت داریم، یکی خدمتون عرض شد که دو نوع کسرت، یکی کسرت افرادی، یکی کسرت انواعی و کسرت طولی. حالا مثلا شاید تو عالم ماده نداشته باشی، گفتیم در عقل سه نوع کسرت متصور میشه، یکی کسرت طولی یعنی عقلی، عقل دیگری ایجاد کرده باشد، اون عقل سوم و اون عقل چهارم هم طور بیان پایین و در طول همان و قاعدتا ماهیت های متفاوتی هم دارن. دوم این که کسرت عرضی، یعنی دوتا عقل داشته باشیم که اینا هیچ که اون یکی ایجاد نکرده ولی در این حال هر یکی هم کلی منحصر به فرده. یکی هم کسرت افرادی، یعنی یه ماهیت واحد داشته باشیم عقلانی که این افراد متعدد دارن. گفتیم کسرت فردی یا افرادی را هیچ فیلسوفی تا این ساعت قبول نکرده، تو عالم عقل کسرت افراد نداره، ممکن نیست یه ماهیت داشته باشیم که این افراد متعدد عقلانی داشته باشه. هر فیلسوفی شما رجوع کنیم میگهد عقل همیشه ماهیت عقلی منحصر به فرده. خب پس اون شق سوم که مال عالم طبیعت است اونو میذاریم کنار، دو شق باقی مونه، یکی این که ما عقول متعددی داشته باشیم که اینا فعل و فاعل باشن، یکی این که عقول متعددی داشته باشیم که با اینکه ما هر کدوم یه ماهیت برای خودش دارن فعل و فاعل نیستن، اینا مثلا از یه فاعلی به خصوص همه به وجود میدن ولی هر کدوم هم یه ماهیتی دارن، که اینا رو میگن عقول عرضی، اونا رو میگن عقول طولی. گفتیم که عقول عرضی یعنی ما ماهیت های عقلانی داریم که هر یکی منحصر به فرده است، هیچ کدوم هم علت دیگر یا محل دیگر نی، شدت ضعفی هم نسبت به هم نداره. توجه می‌فرمایید؟ برخلاف عقول طولی که اون عقل اول، علت عقل دوم، این علت عقل سوم، سوم علت عقل چهارم، به همین ترتیب هر کدوم ماهیت منحصر به فرده، اونجا همیشه ماهیت منحصر در فردن، ماهیتی که افراد متعدد داشته باشیم تو عالم عقل پیدا نمیشه. گفتیم که شیخ اشراق هر دو نوع کسرت را قبول کرده، اینجا میگن شیخ اشراق قائل به چیز عقول عرضی است به همین معناست، نه به معنای اینکه یک ماهیت عقلی افراد متعدد داشته باشید، اینا نمیخواد بگه، یعنی میخواد بگه هر با اینکه کلی منحصر در فردن ولی عقلایی داریم که اینو نه علت اون است نه اون یکی معلول اون است، معلول علت واحد هستند. یه توضیح هم میده، حالا توضیح باید نه تو چیز باید بخونیم پیدایش کسرت که برمی‌گرده مراتب فعل خدا، اونجا توضیح میدن معمولا. ولی فیلسوفای مثل ابن سینا اینا قائلن به فقط عقلای طولی، اینم گفتیم. و بعد اومدیم سر نظر ملا صدرا، گفتیم که ملا صدرا این معیاری که فیلسوفا گفتند رو قبول نداره، ایشون در واقع میخواد بگه بین جسمانیت و مادیت تلازم نیست، ممکن است ما جسم بی ماده داشته باشیم، این مشکل نداره. بعد برای اینکه مسئله خوب جا بیفته، گفت برای اینکه این معیار چه شکلی میشه، گفتیم ما اگر بخوام هم معیار معمولی را بگیریم یه سری تناقض تو حرف ملا صدرا پیش میاد، سه چهار مورد بود توضیح دادی، مثلا گفتیم ایشون از یه طرف اصرار دارد بر این که این ادراکات جزئی ما مثل احساس، مثل دیدن، شنیدن، این چیزا، صورت ای حسی چه اینطور حاصل میشه، اینا همه مجرد هم. و در این حال که این قبول داره هیچ جامعه این کار نکرده که اینا تا وقتی که ما اشیا در حوزه اندامای حسیمون هستن اینا هستن، وقتی نیستن از بین میرن، خب صور خیالی باقی مونن ولی صور حسیهشون نگفته از باقی مونن. پس ببینید یه نوع بستگی به ماده دارن، یعنی این شیء مادی که جلو من است تصویرش میفته از چشم من، اون یه تصویر مادیه، تا اون هست تو چشم من اون صورت حسی هم هست، به معنی اون که اون پاک شد صورت حسی هم پاک زائل میشه. پس یه نوع وابستگی پیدا میکنم با اینکه تو محلی خودش حلوله در محل نکرده، یه نوع وابستگی این شکلی پیدا میکنه. خب ما اینا چطوره چی بکنم؟ بگم مادیه، خودش اونجا مجرد است، ادراک داره، بگم مجرد است، خب پس چرا بدون چیز از بین میره؟ بعد چیزای دیگه هم بود تو حرفای ایشون، حیوانات را مثلا حیوانات که زیر قوه خیالن، یعنی قوه خیال ندارن، حافظه ندارن، چیزی ازشون نمونه، ایشون یه جا و امجد نامجردن، یه جا و امجد ناز بین میرن، از قوه اینا که قوه خیال به بالا دارن باقی میمونن. خب اگه واقعا نامجردن پس باید بدون ماده هم باقی بمونن مجرد، یعنی همین قائم به ماده نی. خب پس تو شما بگن قبول نمیکنی. بعد از اینجا به این نتیجه رسیدیم که پس ایشون در واقع اون مرز قبول میکنه، اما اینا تمام تعریف و تمام معیار نمیدونه که معیار برای باشه که باقی باشد یا باقی نباشد مادیه، بلکه میخواد بگه که مادیت و جسمانیت با هم دیگه در حقیقت نار باید در نظر گرفت. جسمانیت هر چی در یه چیز وقت جسمانی شد تجردش جمع میکنه بر مادیت میافزاد، و به همین ترتیب وقت گفتیم که پس بنابراین ما جسمانی های مجرد داریم اما در تجرد ضعیف هم، مثل مثال نسبت به عالم هم، و خدمت رو عرض شد که مادیاتی هم داریم، یعنی مادیات هم چیزایی که بدون ماد باقی میان اما جسمانی نیستن، یعنی امتداد ندارن، و اینا قوی ترین نوع مادیات هم، مثل یادون هست یه مثال رو زدیم، نفس نباتی که خودشون یه اندک تجردی داره یه از بین میره، ایشون هم قائل است نفس نباتی باقی نمونه بدون جسم نباتی، اما توضیح هم دادم یه جایی با قوا کار میکنه، قوا در سطح مادن و این مسلطه به قوا یعنی استخدام میکنه، یعنی فاعلیت نسبت به قوا داره، پس خودش باید وجود برتر از قوا داشته باشه، پس اندک تجردی داره. بعد اندک تجرد توضیح میده یعنی منقسم نیست با انقسام جنس، منتبع نیست و ساریه در چیز نشده نفس نباتی، ساریه در جنس به طوری که منقسم بشه. خب پس بنابر این یک نحویشون این معیاره را دستکاریش میکنه. اینم گفتیم و بعد وارد عالم چیز شدیم، گفتیم اصلا تفره در سلسله جواهر قائل نیست، ایشون میخواد بیاد از هیولا که شروع میکنی تا عقل اول، اینطور نیست که یه جایی باشه که بشه اون داره بدونی که خالی باشه، نه، هر جایی شما در نظر بگیرین یه موجودی میشه اینجا تصور کن که از اون قبلیه قوی تر، از اون بعد یه ضعیف تر باشه بالاییه، و این میشه باشه و این خط چشی اصلا نیست، گویا یه موجودات میرسیم نمیشه بگم مجرد، نمیشه بگم ماده، یه موجودات میرسیم نمیشه بگم مثال، نمیشه بگم عقلی، میگم گویا، نمیخوام بگم حتما اینطوره، چون اینا واقعا هر چون یه رساله میخواد که شخص کار بکنه درست راستی بکشه از حرف مول ریز مولا سرداب بی دیگه الان بیرون در حدی نیست که فصل یه کتاب نی از حرفاش این بعد یه جایی تصریح میکنه، همین که الان پیش از اینکه سوال کردن گفتم در مورد عالم مثال عالم عقل همین نمیگه، ایشون میگه که موجودات مثالی هستن میرن بالا، درجهشون کامل میشه کامل میشه کامل، طبقاتی داره عالم مثال، بالاترین طبقه عالم مثال در مرز پایین ترین طبقه عالم عقل است، به طوری که اینا به هم متصلن، و اصلش حالا دلیل دیگه میتونیم بیاریم، چرا اینا بیاریم یه دلیل بسیار قوی تر میتونیم بیاریم، ایشون به حرکت جوهری اشتدادی قائله، حرکت جوهری وقتی میگم یعنی جوهر مسافت حرکته. مسافت حرکت ضرورتاً پیوسته است، نمیشه منقطع باشه. حالا ببین مثال بزنیم رو حرکت مکانی تا این روشن بشه. بنده اگه بخوام الان از این نقطه برم تا اون دم ده میشه یه حرکت انجام بدم، میشه که مثلا یه متر اول برم یه متر دوم، اصلا نه پیمان به هیچ وجه، نه از خود اونجا، نه از بالاش، نه از اصلا اصلا یه تیکه از هیچ مسیری خود این یا موازی این بالای این پایین این رد نشم، بعد از متر دوم برم تا سومی، امکانی این هست؟ معنی نداره که برم تا اونجا از این ور بپیچم، نه هیچ مسیری اون یه تیکه این نکنم، برم تا اونجا بعد از اونجا برم، یعنی به این امکان نداره. این دو تا حرکت هم میشه دیگه، به فرضم امکان داشت از این دو تا حرکت میشه. حرکت که من از اینجا تا اونجا بکنم باید این مسیر تمام این چیزا مراتب این مسیر پیموده بشه، یعنی در هر آن من با یکی اینا تماس داشته باشم، یکی اینا رو متصف بشم به خب. مال تو جوهرم همینطور است، وقتی گفتم جوهر مسافته. پس اگر ایشون قائل است که از بسیط‌ترین صورت شروع میشه و میرسه به نفس انسان به عقل و این یک مسیر حرکت جوهری، پس باید از اونجا تا عقل یه امر پیوسته داشته باشید، یعنی هیچ میون بریدگی یا تفره شما نباید داشته باشید و الا من یه حرکت نمیشد اصلا. با اینکه ایشون نفس را یک موج واقعیت متحرک میدوند که از صورت شروع که از صورت عنصری و الان شده اسم مثلا عقل، اگر بنا باشد این میون یه چیزایی باشد که بریده باشد یا فاصله باشد، بتونم بگم اینجا مثال اونجا عقل، بگم خب این به این چیز تصور میشه، نمیگم میشد اما تصور نمیشه، بریده است اما چیزی هم نمیشه موجود باشه اینجا، من این که نمیشه که. پیوستگی علامت حرکته، حرکت واحد مسافت شما پیوسته است، مسافت واحد پیوسته داره. بنابراین باید قبول کنیم که اصلا یه پیوستگی هست، ولو ما الان خیلی موجودات این بین را نمیشناسیم یا به دلایل تو طبیعت موجود نشدن، ولی این پیوستگی ها باید ملتزم بشیم به. خب اینم آخر کار گفتیم. بعد وارد تجرد مثال شدیم. تمام اینا مقدمه بود که ما تجرد مثالی ها تازه شروع کنیم، چه شروع هم کردیم. حالا بفرمایید که سوال هست من برم سر ما از حرفای صد را خیلی نفهمیدم اینا ایشون قبول داره یا نه. ده تا یه من شایعه که با صورت ده تا که اصلا قبول نداره، چه صورت عرضی هم ببینیم اون شکلی که شیخ اشراق درست کرده ایشون قبول نداره، یعنی نه خود مدعا را من ندیدم جایی رد کرده باشه، ولی ببینید شما وقتی اون چه صورت عرضی باید بتونید توضیح بدین چی تو این عقل و این عقل پدید اومدن، یه عقل واحد تو عالم ماده میگن چون ماده منات کثرت است، یعنی وقتی این ماده مستعد نفس میشه خب ایجادش میکنه، اونم مستعد میشه اونجا ایجاد میکنه، اونم مستعد میشه. پس چون مواد متعدد داریم، موادن به واسطه مکان ها و زمان ها متعدد میشن به واسطه فاصله های زمانی مکانی، پس میشه. اما وقتی شما نه زمان دارین نه مکان دارین نه عرض مفارق دارین نه هیچی ندارین، بعد میگن که خب چی تو پس این متعدد ایجاد کرد؟ توجه فهم این دیگه خدمت مثلا مشکل پیدا. وقت شیخ اشراق میاد من نمیدونم عرض بشه چه تابش این عقل بر اون عقل دیگری یه عقل به وجود میاره، نمیدونم یه هنچی چیز داره درست میکنه که اگه حالا اشتباه نکنم ایشون یه جایی هم میگه میگه نه چی داری نیست که باشه باشه کسرت درست کنه، کسرت که ابن سینا درست میده ایشون قبول میکنه. ابن سینا میگه از خداوند که واحد بسیط محض است، یه واحد بسیط محض امکان نداره، بیشتر که نه ابن سینا ظاهرا قبل ازش نمیگفتن و هم همینو قبول دارن، یعنی هیچ فیلسوفه منکری نشده. بعد میگه ولی از اون یه چیز سه تا چیز متمشی میشه از عقل اول، یکی عقل ثانی، یکی جسم فلک، یکی نفس فلک، فلک مثلا اطلس اول. بعد میگن خب اینم که واحد بسیط است، اینم که مرکب نیست از اشیاء، چی تو پس از خدا نمیشد از این میشد، اگه از این میشه خب پس از خدا باید بشه، اگه از خدا نمیشد از نم نشد. اخه ابن سینا جواب میگه میگه نه این ترکیبی از وجود ماهیت داره. بعد این عرض میشود که وقتی که وجود خودش را لحاظ میکنه از این جهتی که در حال علم به وجود خودش است و خودش منشأ وجودش مبدأ عقله، پس بنا و اونجا علمم علم عنایی است، یعنی حالا تو پرانتز بگم ما الان وقتی میخوایم یه کاری بکنیم مبادی داره، اول باید تصور بکنیم بعد تصدیق بکنیم، یعنی خب بسنجیم به نفعمون هست نیست چه اینا، بعد که شد شوق پیدا کنیم، یه وقت یه سری تصور تصدیق هم میکنیم اما شوق پیدا نمیکنیم، بعد که شوق پیدا شد اراده شدید بشه اراده بکنیم چه تا این کارو بشه. حالا اگه یه موجودی باشه که اولا نه تصور بخواد نه تصدیق بخواد نه شوق احتیاج داشته باشه نه هیچی، علم نمیخواد، این همین که علم، پس همون علم براش کافی، به تعبیر دیگه ما هم اگر که یه کاری رو تصور بکنیم و تصدیق بکنیم و یقین داشته باشیم کار به نفعمونه و میتونستیم بی شوق اراده بکنیم، یعنی اراده متجدد منظورم است، خب میکردیم منتش نمیشه، چرا؟ چون همون که میگیم کار به نفعمونه خب میخواستیم دیگه. حالا اگر یه موجود باشه این حالا داشته باشه که اولا تصور تصدیق نخواد، همطور به طور ذاتی علم دارد به بهتری، به بهترین چیزی که میشه انجام بده به فعل، شوقم نمیخواد ارادم نمیخواد هیچی، خب این فوری اون کار انجام میده دیگه، از احتیاط به نیست، انجام دادن هم نیست، از اون صادر میشه. خب حالا فرض نیست عقل اول خود وجودش مبدعه خدمتون عرض شد که بله عقل ثانیه، پس این علم به وجود خودش گرد، علم به مبدأ عقل ثانی داره، توجه می‌فرما؟ و همین علم، علمم عنایی است، همونجا کار انجام می‌گیره، یعنی عقل ثانی صادر میشه. پس اینست که میگن ابن سینا میگه با نظر به وجود خودش عقل ثانی ایجاد میکنه، با نظر نمیدونم به امکانش فرض کنیم چی چیه درست میکنه، با نظریه سه جهت درست میکنه، با یه نظر به چیز دیگری خلاصه نفس فلکه ایجاد میکنه، پس از این میشه اما از خدا نمیشه چون خدا ماهیت نداشت. وقت اونجا ملا سعد با توضیح میده، یعنی پیداست نه قبول کرده است و واقعا اینه میگه این میشه معنات کثرت باشه، این که ابن سینا میگه، ولی اونا که شیخ اشراق درست کرده است که خواجه محمد سیم اقداری تمیز تر قشنگ بیان کرده، اونایی که شیخ اشراق درست کرده است میگه واقعا یه چیز اعتباریه، با اعتبار چه نمیشه کسرت از یه چیز ساده روشه، اینا که ابن سینا درست کرده واقعا نا کسرت هایی است که جدی کسرت ساده، ولی اونا که شیخ اشراق درست کرده کسرت ساز نی، از این درد از ابن سینا را قبول میکنید ایشون ولی از شیخ اشراق را قبول نمیکنید، اما خود اقل ارز نایدم رد کنید، گویا نمیدونم حالا نظریشون چیست، نباید کاری بیشتری کرد. خب بعد وارد تجرد مثالی شدی که همه بحث اون در واقع مقدمه برای همین بود، یه پیشینه براش گفتیم که یادون باشه، گفتیم ابن سینا تو گوشه های حرفش برمیاد یه نوع تجرد که باید داشته باشین، ولی چند نه دنبال میکنه نه بهش ملتزم میشه هیچ اینا، ولی پیداست تو ذهنش ترق زد اسما، چرا تو میگه خیال باید مجرد باشه و در این حال میگه تو خب تجرد عقل چه نمیشه، چه نمیشه که تو نفس حلول بکنن سوار خیالی که با اینکه مجردن تو شکل و وضع و اندازه دارن در خودشون، به صورت خیالی تصور کنید مثلا یادمون الان تصور کنید سرش بالاست پاش پایین، بعد تصور برعکس تصورش بکنید، پس وضع داره در این فهمی سرش بالاست پاش پایینه، بعد عالم عقل چه این چیزا توش نمیاد چه، پس به ذهنش این جرق زده است که یه نوع تجرد هم باید داشته باشه اما دنبال نمی کنید، ولی شیخ اشراق صریحا میاره و ظاهرا در عالم کشف مواجه شده چون فیلسوف اهل کشف بوده، این در عالم کشف عالم مثال دیده است و بعد میاد مفصل مطرح میکنه، استدلال هم میاره برای اینکه این عالم باید باشه از طریق امکان اشرف و از این چیزا. مونتاژ گفتیم مشکل کار اینجاست که حالا شاید امروز هم اشاره بکنیم، استدلالی که ابن سینا برای مادیت قوه خیال آورده است اینقدر قوی است که هیچ کدوم نستن تا زمان ملا سعد را جواب بدن، این است که حتی شیخ اشراقی که تجرد مثالی آورده است و تو قوه خیال هم مونده است آخرش قوه خیال مادی میگیره، چون چنگ ابن سینا در نمیره، نمیتونه اون استدلال هیچ جاش خدشه توش وارد کنه، اونه تمامه. فخر رازی دیگر همه استدلال آوردن، خیلی استدلال قویه، مثلا من نمیدونم مال خود ابن سینا سینا من چه از ابن سینا به بعد میبینم و الا ممکن است خیلی نامال قبلی باشه. خب این مال خدمتو عرض شد که شیخ اشراق، پس شیخ اشراق با اینکه تجرد مثالی مطرح میکنه اینه تو نفس کار برده برش نمیجوره، به تعبیر دیگه شیخ اشراق مثال منفصل را اثبات میکنه، نه مثال متصل. مثال منفصل یعنی عالم مثالی که بین عالم عقول و بین عالم ماده واسطه، یعنی اول عقول آفریده میشه بعد از طریق عقول مثال آفریده میشه، بعد از طریق مثال عالم ماده آفریده میشه. اون مثال، اونو بهش میگن مثال نزولی یا مثال متصل. مثال منفصل بخشن، مثال متصل یا مثال صعودی از نتنسس. مثال صعودی یعنی چه؟ یعنی وقتی شما اومدیم تو عالم ماده، پایین ترین موجودات در طبقات وجود عالم ماده، اجسام عالم ماده، خب این شروع میکنه خدمت نرشنه جسم حرکت جوهری کردن، حرکت جوهری که شروع میکنه، بعضی اجسام تو هم عالم ماده میان بالا، هم مثلا در حد معدن میمونن، بعضی اجسام میان در حد نبات میشن، یعنی نگاه بکنید بعضی اجسام هم در حد میان نبات، اما دیگه بشه نبات بالا نمیرن، مثل این درخت و مثل این چیزا. بعضی میان در حد حیوان میشن، مثل این حیوانات که میبینیم. بعضی ها همه این حدود رو طی میکنن، یعنی اون که حیوانه است معدنه طی کرده است، نبات هم طی کرده است، به حیوان مونده. اونی که انسان است همه اینا رو طی کرده است، وارده بالاترش هم شده. پس این سیر تکاملی جوهری که بعد از پایین ترین جسم، یعنی جسم شروع عنصر شروع میکنه و هی با حرکت جوهری، مثلا ما تو انسانش در نظر بگیریم، انسان اول میشه ارزشات معدنی، بعد میشود نباتی، بعد میشود حیوانی یا مراتب حیوانی، بعد وارد عالم انسانی میشه و همطور ادامه دارد میرد بالا. اینه بهش میگن چیز صعود. پس نزول مال کل موجوداته، صعود مال موجودات عالم ماده است که دارن میرن بالا. بله اینطور نیست که مثلا عقل، مثلا نمیشه تو عالم عقل است یه نزول دارد یه صعودی، و نزولش از خدا، صعودش مثلا صعود ندارم تو حرکت اون جنی. مثالم همینطور، شما تو عالم مثالم موجودات مثال اینطور نیست که صعود داشته باشن، چون اونجا حرکت نیست که. موجودات عالم مادن که پایین در این درجه هن وقتی حالت صعود هم دارن، چون اونجا هیولا هست و حرکت هست و تکامل هست و این حرف وقت شروع میکنن، با اینکه پایین ترین مادن نه تجرد مثال دارن نه تجرد عقل دارن، وقتی یکی اونها رو کسب میکنن، نه همشون، بعضی هاشون، اونا که مثلا مادهایی که در مسیر سیر انسان واقع میشن، تو شرایط واقع میشن که انسان میشن. حالا اینو میبینید شد یواش یواش کامل شد، بعد یواش یواش شد نبات، بعد یواش یواش شد حیوانه، تو حیوانیت بالا رفت، بعد یواش یواش شد انسانیت، تو انسان بالا رفت، بعضی همولن تا بالا بالا. این موجوداتن که این صعود پیدا میکنن. خب تو این سیر صعودی از اونجایی که این واقعیتی که بهش میگم خدمتتون، اول صورت است بعد میشد معدنی، بعد صورت عنصری است بعد میشد معدنی، بعد میشود نباتی، از اونجایی که اینو تجرد پیدا میکنید، خودآگاه میشید، تجرد مثالی، از اونجا میگن وارد مثال متصل شو یا مثال صعودی شو. پس مثال متصل یعنی مرتبه ای از وجود انسان یا حیوان که مثالی است. مثال منفصل یعنی موجودات مثالی که متمشی از عقول هستن و واسطه در ایجاد عالم جسم، ولی مثال متصل نه، یعنی اونی که در سیر صعودی انسان و حیوان اینا اون مرتبه مثالی که در سیر صعودی نفوذ پیدا میکنه، این میشه مثال متصل. شیخ اشراق که عالم مثال را بررسی کرد، ایشون کاری که کرد مثال را در حد مثال منفصل آورد، مثال متصل نتونست کاری بکنه. ملا صدرا تو فیلسوفا تو عرفا که زودتر از این حرفا این حرفا زده بودن، تو فیلسوفا ملا صدرا اولین کسی است که مثال را تو حرکت جوهری آورد و تو مثال متصل مطرح کرد و اصلش گفت قوه خیال از مال عالم مثال است، بعد گفت از کلن تمام چیزایی حسی انسانی شکلی است، ادراکی انسانی است، مثال متصله ایشون بود و از نم بعد برای سیر صعود انسان و برای معاد و برای خیلی چیزای استفاده کرد. بله نه دیگه جایگاهش نفس شما، یعنی مرد نفس شما یه مرتبه مثال متصل داره. ببینید نفس شما فرض کن یه شیئی داری، یه قسمتش فرض کن سبز است، یه قسمتش سرخ است، یه قسمتش آبی است، یه قسمتش چی؟ این شکلی. یعنی ما به تعداد آدم‌ها مثال متصل داریم، به تعداد حیوان‌ها از مثال متصل داریم، حیوانایی که تجرد دارن.
یعنی نفس ما تو مرحله که مادیه
اون وقت مادی است اون وقت. بعدش بله مثل مراتبش که مثالی هست، میشه مثال متصل. پس یه عالم مثال متصل تو من هست، یه عالم مثال متصل تو شما هست، یکی تو ایشون هست، یکی تو ایشون هست، یکی تو ایشون هست، تو همه یه حیواناتی هم که قوی خیال دارن حداقل قدر مسلمش تو اونا هر یکشون یه عالم مثال هست. ببینید جایگاهشون که من سوال شما رو میدونم، حالا جوابش انشالله میدم، اما منظورم نیست که اول نباید درک بکنیم که ما اون عالم مثال متصل که درست میکنیم منفصل طوره چیه؟ یه تیکه جا نیست که اینجا رو گرفتیم، یه تیکه جا سه تا جا داریم اونجا عقل رو تپوندیم توش، اینجا رو مثالی رو تپوندیم داره، اینطوره که نیست که وقت شما اینجا میگرم این حال خود اینجا باید زادت بیرون اینجا هم که چیزی دیگه یافت میشه. گویا شما اینطور تصور کردین کل جهان سه طبقه، یه طبقه اونا، یه طبقه اینا، یه طبقه اینا، بیرونی جهان هم که نداریم که تو کل خب این پس کجا؟ اونجا هم همینطوره، منتشره برای این دور بشه اینطوره که بگون. ببینید اصلا عالم یعنی چه؟ وقتی ما بگم عالم عقول، عالم یه چیزی انتظاییه است، برای مثلا عالم ماده که میگم اینطور نیست که ما یه اشیاء ماده داریم، یکی هم عالم ماده که مجموع اشیاء ماده است، گویا یه عالم داریم ظرف ایناست که این عالم ماده، تو این ظرف اشیاء عالم ماده است. اینطور که نیست که مجموعه این چیزای ماده میگم عالم ماده. خب به همین ترتیب مجموعه مثالی یارا میگم عالم مثال، یعنی هر موجود مثالی یکی از تشکیل دهنده های جهان مثالی، هر موجود عقلی هم یکی از تشکیل دهنده های جهان عقلی است. درسته؟ حالا این که روشن شد، پس اگر ما نفسمون مرتبه مادی داره، بعد یه مرتبه مثالی داره، فرضون یه مرتبه عقلی هم داره، مرتبه مادیش از چیزه اشیاء عالم ماده میشه، یعنی ما به اعتبار اون مرتبه مادی، مرتبه مثالی از اشیاء عالم مثال میشه، ما به اون اعتبار یه موجود مثالی، یعنی تو عالم مثال قرار دادیم به اعتبار عقلمون تو عالم عقل. پس یعنی گویا بله با اون تصویری که تو ذهن شما اومده است، گویا یه عالم سه طبقه داریم، یه موجود داریم تو طبقه اول هستن، طبقه دوم نیستن، طبقه دوم یا تو اول نیستن، تو سوم یا نیستن، سوم یا همطور یه موجود هم داریم از این پایین قدشش تا اون بالا، تو این طبقه یه بخشش نیست، تو اون طبقه یه بخش دیگه، تو این طبقه یه بخش دیگه شون انسانی حالا داره، برای همینم هم خاصه تو چیز، هم تو متون عرفانی هم تو متون قرآنی خیلی خاصه این موجود، توجه فرما، چون این با اینکه از اون پایین کوتاه‌ترین قدی موجودات همه عالم ماده بوده و بی خاصیت ترین در واقع عالم بوده، اما تو اینجا یه چیزی هست که میره تو اون بالا بالا، اونا هیچ که اونا همه ازشون ثابته، هیچ تکون نمیخوام مثال دیگه هیچ وقت عقلی میشه عقلی، ولی این با اینکه این پایین پایین است مثلا اون عقل اولا میرسه دیگه بخواد نه دیگه، نه همونه اون سر جاشون تکون نمیخورن، تو عالم ماده سی حرفا هست اونجا که حرکت نی، بله
تو عالم مثال من توی سیر نزولی که در نظر بگیریم واقعا عالم طبقه،
ببینید سیر نزول یا شما اصلا نزولت چی معنی میکنید؟ ببینید نزولی ما معمولا نزول تجافی معنی میکنیم، مشکل پیش میاد، تجافی یعنی جا به جا شدن، یعنی اونجا رو خالی بکن بیا اینجا رو پر کن، بندگی الان از اینجا اومدم تا اونجا میگن تجافی کرد، یعنی این مکان رو خالی کرد، محل اون محل پر کرد، نزولی که تو عالم چیز وجود میگن که این نیست، که تجافیه، یعنی اگر گفتیم که وجود از مبدع وجود نزول پیدا کرد تا رسید به اینجا، این نیست که یه چیز اینجا رو افتاد اومد پایین اومد پایین اونجا رو خالی کرد اومد اینجا، اینجا رو خالی کرد اومد پایین به مسافت یه تیک کرد، این چنین، یعنی خداوند عقلی را آفرید، اون عقل سر جاش است، نه بالا میرد نه پایین، اون عقل دوم را آفرید، یعنی نزول کرد، نزول کرد یعنی یه چیزی پایین تر از خودش ایجاد کرد، عقل دوم یه سوم یه ایجاد میکنم میگم باز یه نزول دیگه کرد، عقل از مرتبه خدا رسید به مرتبه چهارم، یعنی اون عقل سر جاشون اصلا تکونم نمیخورن، یه چهارم ایجاد کردن تمیل رسید به عالم ماده، اونا هرچی نزول میکنن هیچ کم نمیشد از اونجا، تو عالم مثال هم همینطور است، تو عالم ماده میگم تو عالم ماده صعود شروع میشه، خب پس نزول به معنای تجافی نیست، به معنای است که یه مرتبه پایین تر از خودش، یعنی این خودش به همین نفع که هست، به قول حالا هیچ تعبیری درستی هم نداریم، به شاید بهترش همین نزوله، ترشح میکند، نه اینکه خودش میاد پایین تجلی میکنه، ترشح میکنه، تنزل میکنه، یعنی یه وجود دیگری که همینش به نحو چیز کمتر و ناقصتر در اون حدی که امکانش هست اون زید. مثل ما و ارادمون، ما وقتی اراده میکنیم در واقع نفس ما نزول کرده در حد اراده. این معنیش نیست که نفس ما اومد رفت یه چیز دیگه شد اراده دین اونجا شد اراده، که این چه نیست که یه چیزی موجود چه که نبود بعدم تموم میشد نیست، نه از نفس کم میشد اون وقت که اراده میکنه، نه اون وقت که اراده نمیکنه چیزی بهش اضافه شد سری جاش نیست، نه همون چه بوده، کم و زیاد نمیشه تو عالم نفس. خدا چه چیزی برای ایجاد میکنه چه چیزی ازش کم نمیشه، وقتی هم یه چیز معدوم فرض کنیم بشه داره میشه تو چیزی که قبول کنیم حدوث اینا چیزی به خدا اضافه نمیشه. میگن که یه روایت من یه وقتی دیدم خیلی جالب بود، این چیزایی هست که دعاوایی هست که اسألو کل خیر کله، یه وقت یادم ناره میخوند عقلش نمیرسه میدید خب بگه همه خیر بدهت به من پس چه به بقیه بده، این طوره که میاد تو ذهنی آدم ها. بعد اگه دقت کنیم با این ترتیبی که من عرض کردم میفهم هیچش کار نداره، خدا به هر کسی همه خیر بده. چرا همه خیره به این بده؟ نه اینکه خیرات همه یه جا جمع شدن توی انباری پر خیراته، خب من رفتم همشه گرفتم پس چیش برای بنده گوندی خدا بمونه، این مال عالم مادسی این حرفا تو عالم که اینطور نیست. همه خیره به این بده یعنی هر خیریه به این بده، خب به هر خیریه به اونم بده، هر خیریه به اونم بده، هر خیریه به شما بده، هیچ کم نمیاد دوباره به اونم جدا میده. به تعبیر دیگه حضرت موسی نقش شده سوره وایات که فرمود عرض کردن خدایا این خزائنه چه لا تنفع تموم نمیشن، اینم به من مثلا نشون بده چی خدا فرمود خزینه نمیشن نیست که میگم کن فیکون، یعنی خزینه این نیست که یه جای پوری یه چیزی هست من یک شوهرم دارم به تو کن فیکون، این خزائنه منه. خب بنده هر چی میخوام خدا بهم بده، هر چی میخوام، میخوام فضیلت پیغمبر صلوات الله علیه داشته باشم مثلا، خب یه کن فیکون در مورد من صورت گرفت، حالا به خود پیغمبرم بده چیزی از من کم نمیشه به پیغمبر بده، به پیغمبر بده چیزی از کم نمیشه که به من بده، همه بشن پیغمبر صلوات الله علیه، هیچ فرق برای خدا نمیکنه، نه چیزی ازش کم میشه نه انبارش تموم میشه، انبارش نداره خزینش که انبار نیست که کن فیکونه. پس میشه هر کسی کل خیر رو داشته باشه، هیچ اشکال نداره. این چه داره تو روایات که همه رحمت خدا رو نبود جز نه جز اشرا چارده مسون داده شد، یک جزش بین همه مردم دیگه تقسیم شد. این معنیش این نیست که ما بدونیم واقعا یه جا پرست 99 قسم کردن اونا رو گفتن شما ببینید بقیه شه اینا که خیلی مثلا به نظر آدم یه حالت پید. نه یعنی این که اونا 99 برابره همه خلق الله از خدا گرفتن، یعنی کن خدا طور بود استعدادشون که خدا کن که گفت اون چیزی که گیرون اومد 99 برابره همه خلق الله دیگه، اگر هر یک از خلق الله دیگه هم امکانی نداشت که نبی خدا همونو میداد بهش. و تا 99 هم که گفتن نه اینکه واقعا اون یکی که مال اوناست اونا ندارن، اون یکیش هم اونا دارن، اما اینا برای نیست که باز ما باید حرف بزنیم، بالاخره ما عقلمون نمیرسه که نکلم اون ناس علاقه از اقوله، ما اینطوره که میفهمیم کمیتیش بکننده 99 تا یکیش مال اون اینطوره که ولی بالاتر از این حرفا. حالا منظور این است که این تجر این که شما میفرمان به این معنی نیست که عقل ایجاد شد تمام دیگه، همین است که هست، اون عقل دو با ایجاد شد تمام، عقل سه با ایجاد شد تمام، وقتی اون عالم اقول یعنی این عقلایی 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 عقل خودمون یه خط دورش میکشیم اسمشو گذاشتیم عالم، این خط ما کشیده، بعد میاد آخرین عقول میرسد به یه جایی که دیگه اون مرا چیزن تجرده عقل توش نیست، خواص مثالی یواش یواش میگه پیدا بشن، این مثال این مثال این مثال که میگن طبقاتش هم اصلا در قدرت بشر نیست. مولا صدرا یه جایی میگه که بدون چه تعدادی است، فقط خدا میدونه چه تعداد طبقات، میگن خیلی بیش از طبقات عالم موجودات و چه صورت که تو عالم اینجا داریم تو عالم چیز هست، مثال هست. طبقات بسیار زیادی دارد و در هر طبقهش هم هر چیز هست به نحو اعلا و اشرف و اسفا به قول ایشون وجود دارد و طبقه بالاش به نحو اعلا و اشرا و اسفا از بال پایینی و به همین ترتیب و هر چیز بری بالا میده همونه که اون پایین بود خیلی با صفا ترش بالا هست، اونجا دومی هست بالا ترش هنچی صفی ترش قشن ترش هست تا برسی به بالا. خب بعد ما دور این موجودات مثالی خط میکشیم، اسمشو میذاریم عالمه، خدمتتون عرض شد که مثال، و دور یه قسمتش میگم طبقه اولش، طبقه دومه، بعد میاد تو عالم ماده. توجه میفرمایید؟ حالا پس اگر ملاک عالم مثال نیست که مجموع موجودات مثالی است، میذاریم عالم مثال، خب با این بخش نفس من هم یکی از هم موجودات مثالیه، این مرتبه از نفس من، اون مرتبه بالاترش هم یکی از موجودات عالم عقلی است، مرتبه مادیش هم یکی از موجودات عالم مادی. پس من هر هم تو عالم در آن واحد، هم متعلق به عالم ماده، هم متعلق به عالم مثالم، هم متعلق به عالم عقلم در هر آن، و این فقط هم اختصاص داره به انسان و حیوانات در دو عالم. منتش این سوال پیش میاد، خب اگه ما تو عالم مثالیم، واقعا متعلق به عالم مثالیم، خب پس با موجودات مثال تماس نداریم، ما چه موجودات مادی؟ وقتی نیست که ملا سعد راه میخواد اینه بگه، میگه بودن تو عالم مثال به این معنا نیست که صرفا شما مرتبه مثالی داشته باشین، کفایت نمیکنه، بلکه باید بتونید توجه بکنید به مرتبه مثال. یعنی تا اون وقتی که شما مرتبه مثالی هم داری، ولی تمام توجه نفست نو مرتبه مادی به خودش جلب میکنه و نمیذارد عالم به تمرکز پیدا بکنید و توجه قسمت مثال، شما رو میگم تو دنیای تو عالم ماده. هر وقت تونستی این کارا بکنی که در حال بیداری بدون بیماری، یه وقت بیماری این حالت پیدا میکنه که منقطع میشه از دنیا، وقت چشمش به عالم مثال باز میشه، بگم یه چیزایی دارت میبینه، یه وقتی حتی مردم فکر کنن کابوس میبینه، بگم که واقعیت دارت میبینه، به چاگاه این حالت ممکنه پیدا بکنن. توجه میکنین؟ هر وقت انسان بتونه این کارو بکنه که به طور خودآگاه و اختیاری کاری بکنه که عالم ماده توجهش جلب نکنه، حواس پنجگانه، حس مشترک، خیال، اینا نتونه حواسش پرت بکنه، اگر بتونه این کارو بکنه، خب توجه به مثالش پیدا میکنه و همینه تو عالم مثالش موجودات مثالی هم میبینه، چون اونجا همونطور که الان که ما توجه به ماده داریم با موجودات مادی درک میکنیم، من شما را درک میکنم، چرا؟ چون توجه نفس من به مرتبه مادیشه، به چشمشه، به گوششه، به زبان ها، وقتی نسی با چشم رنگت نمونم، با گوشم صداد نمیشنون، پس تو عالم مثال هم ارتباط باش ما دارم. اگر بتونیم توجهمون ها طوری بکنیم که حواس خودمون پرتمون نکنه، در این حال که این حواس داریم، اینا حواس ما رو پرت نکنه، توجه نفسمون رو به خودش جلب نکنه، وقت در اون حالت توجهمون به خود نفس جلب میشه و به مثال نفس، و در اون حالت وقتی همونطور که اینجا عالم موجودات مثالی هم میبینیم، نتونیم حالت کشف به طرف دست. چشم دست دار، این چه میگن رفته عالم مثال یا چشش باز شد؟ نه، یا یعنی چیز، یعنی واقعا یه تماس پیدا اونجا چهر دست اونجا، این عرفا که مثلا هم چیز میکنن همین حالت داشتن، یعنی قشنگ این اختیار داشتن، بعضی هاشون حالا طوری بوده است که یه کمی استعداد داشتن، گاهی استرارن براشون پیش میدست، که بعضی ها طور بودست نه به طور اختیاری این طور بودن، قشنگ تو عالم مثال میرفتن، میرفتن نه اینکه یعنی پرواز میکرد میرفت یه جدی بعد برمیگشت میمید اینجا، این معنیش نیست، به همین معنا که عرض کردم. چه چی؟ بله نه بالعکسش نیست، کسی که اون ببینید هر چی میاد بالاتر، من به تعبیر دیگه، من شما چه سر ائمه که میرین، میرین سر امام رضا مثلا تو عید نوروز 4 میلیون 5 میلیون میان وای مثلا هم هم در دعا میکنن، امام حواسشون پرت میشه به شما توجه کنه از اون یه چیز میشه؟ نه، این مالی نیست که شما تو عالم بالا که میرین تسلط به عالم پایین دارین، اونه از دست نمیده، ممکنه افراد ضعیف باشن میرن بالا یا نتونن دیگه برگردن، برای ما بله بله برای ما همینطوره، ببینید توجه از عالم ماده قرشت به این معنا، یعنی این که حواسش در این حال که همون وقتی میگم توجهش قطع بشه به این معنی نیست که دی نفس نمیکشه، که قلبش نمیزنه، که اینام کار نفس است دیگه، معده‌اش الان دیگه کار نمیکنه، که غذا رو هضمش نمیکنم تو مونده است، که نه همه اینا دلت کار میکنه، نفس هم میکنه، ولی توجه نفس به خودش جلب نمیکنه، ممکن است نفس قوی بشه طور بشه که همه اینا رو با هم بکنه، نه اون توجهش از این جلب چه پرت بکنه، نه این یکی توجهش از اون منصرف بکنه، اینا همش هست. حالا ببین اینا رو تو اینجا نباید ما توضیح بدیم، کار منم نیست، منم دارم میگم رجمن بلقیس حرفم رو، به تو عرفان و اینا خیلی بحثش کردن چطوری که پیش میاد، کار اصلش کار ما نیست، یعنی اونایی که یه راهی رفتن باید ازشون بپرسن. حالا فعل جمله میخوام بگم، نمیخوام تو این بحث وارد شیم، میخوام بگم اینه توجه داشته باشین که ما چه میگم، ایشون تصورش این بود که گویا وقتی ما کل عالم رو سه طبقه کردیم پس ما الان کجاشته میگیم، نه تو عالم عقلیم نه تو عالم مثالیم، نه پس کجاشته میگیم. میخوام بگم نه، ما یه وجود سه طبقه میشیم، قدمون سه طبقه رو پر کرده. این خیلی بحث چیزی است، پراکنده ای است. ملا صدر یه جاوای طوری حرف میزنه که عقل متصل داری. آقای طباطبایی و حاجی سبزواری تأکید دارن بر این که عقل متصل باید داشته باشی. همونطور که شما مثال متصل قبول کردین و گفتین مثال منفصل برای تخیلات ما کافی نیست، ملا صدر به شیخ اشراق میگه عقل متصل هم باید داشته باشیم، عقل منفصل برای ما کافی نیست. ولی ملا صدر خود حرفش خیلی روشن نیست. یه جاوایی گویا قبول میکنه، همونطور تو اتحاد عقل معقول همینطور است دیگه. یه جاوایی میخواد بگه نه، ما وقتی تعقل میکنیم فقط با عالم عقل ارتباط برقرار میکنیم، با عقل منفصل، عقل متصل دیگه احتیاجی نیست. یه جاوایی هم جمع میکنه، یه انسان اولی که شروع میکنه اتحاده، یعنی یه عقل منفصلی هست که اون عقل منفصل میاد عین متصل، این نفس میشه، نه به این صورت که عارض معروض باشن بلکه این نفس میشه. بعد یواش یواش قوی که شد با عقل منفصل اتصال پیدا میکنه و دیگه احتیاج به عقل متصل نداره، قوی که شد خودش ایجاد کننده یه عقل متصل میشه، یعنی خودش از عقل متصل ایجاد میکنه یه عقل قائم به خوده. اینا رو گفته است ولی خیلی جزئیاتش نمیدونه. عالم برزخ بله مثال متصل، یعنی تو عالم برزخ که شما میرین با مثال نفس دونین دیگه، بدن مثالی دارین. بر
پس اینطوری وقتی که وارد عالم برزخ میشین باید بتونیم،
یعنی به تعبیر دیگه اینطوری که میشه وارد اشکال نداره، یعنی وارد عالم مثال در واقع وقتی شما چیز شدین عالم ماد بعد قسمت مادی نفس دونه از دست دادین شدین مثالی، اون یعنی توجه دیم به عالم مثال، یعنی تو عالم مثال منفصل هم رفتین دیگه. بله چون خود شما یکی از موجودات اون وقت در واقع همه الان شما مثال متصل دون، یعنی یکی از موجودات مثال منفصل، درسته؟ همه الان توضیح میدادین. خب حالا چرا پس ما با این که مثال متصلمون یکی از اون موجوداته پس به عالم مثال تماس نداریم، با این که به عالم ماده داریم میگم چون توجه نفس به این داره. حالا اگر این مرتبه ماده از بین رفت و نفس خودش شده حالت مثالش، پس تو مثال منفصل هم واقع شده است. بله پس یعنی وارد حالت مثال میشه، وارد میشه، نه تا حالا وارد نبود، حالا دیگه ورودش به همین معنا که دیگه توجه از عالم ماده قطع شد، دیگه الان به این توجه جلب شد.
برای ورود به عالم قیامت از برزخ خب
این
مشکلاتی
خب شما قیامتت چی میدونید؟ نه یه عالم عقل باشه، یعنی قیامت یعنی ورود به عالم عقل، پس باید کفار واقع بشن چون اونا که هیچ وقت به عالم عقل وارد نمیشن، پس قیامت باید برای فقط کملین باشه. خیلی ها اشتباه ببینید، خیلی ها اشتباه کردن، فکر میکنن چه خیلی ها که نه خیلی بزرگان خیلی طلب ها که شروع میکنن بخوندن، من دیدم مقاله یه وقت نمیشه اسم من داده شده نمیشه، خب موتی که ما تو این دنیا داریم یعنی از عالم ماده قطع ارتباط کردیم وارد مثال شدیم، برزخ که تموم شد از عالم ما مثال قطع ارتباط کنیم وارد عقل میشیم، برز قیامت یعنی. خب اولا ملا صدر میگه اغلب انسان به عالم عقل نمیرسن، میگه خیلی کمن اونایی تکاتوک تو یه قرن شاید دو تا سه تا پیدا بشن به اون حد برسن. خود آقای طباطبایی را من از آیت الله جوادی شنیدم که ایشون میفرمودن، آقای طباطبایی ازشون پرسیدن که شما اواخر عمرشون شما کلی را درک میکنین، گفتن تا حدودی یعنی هنوز به عالم عقل وارد نشدن. درست حسابی معنیش این حسابی یک مثل آقای طباطبایی که کل عمرشو به ریاضت ها برنم این حرف رو گذارنده، حالا بقیه رو که حسابشتون بفرمان. اون وقت اگر اینطور باشه پس فقط معدود از ناقص قیامت دارن، خیلی معدود از معدود، بقیه پس تو چه قیامت ندارن، تو برزخ مونن، این چه نیست که همه قیامت دارن. پس معلوم میشه قیامت معنیش نیست که از مثال وارد عقل بشین، و این خودش یکی از مسائل مهمه که پس این قیامت چی چیه؟ قیامت از تو دین چه نگاه میکنین؟ یعنی عود به بدن، توجه میفرما؟ یعنی عود به بدن، یعنی تو عالم برزخ بدن از دست دادن، تو عالم قیامت دوباره به بدن برمیگردی. نه اینکه اون وارد شدن به عالم عقل، حتی اونایی که وارد عالم عقل شدن مثل انبیا عود به بدن میکنن تو قیامت، عود به بدن میگن قیامت. خب وقتی عود به بدن سرش دعواست که آقا این بدنی که تو قرآن و تو روایات اومده است، یعنی همین بدن عنصری مادی که من الان دارم بعد میپوسد اجزاش از بین میره، این دوباره خودش جمع میشه بعد تعلق میگیره نفسی که رفت است برزخم تایی چرس به همین مولا صدر رو اینا میخوام بگم محالسین، این تناسخ است، تناسخ هم اثبات میکنن محاله، تناسخ یعنی نفس از یه بدنی به بدن دیگه تعلق میگیره و میگن اصلا که آخرت نمیشه، یه دنیای جدید میشه، یعنی ما دوباره تو دنیا وارد شدیم، نه تو قیامت. قیامت در طول اینجا، یعنی از اینجا وارد برزخ بشیم، از برزخ وارد قیامت، یعنی سه تا تحول ما داریم، یه تحول، دو تا تحول، یه تحول وارد به سه تا تحول، یکی وارد عالم ماده شدن که یعنی اون ایجاد اولیه‌مون، بعد تکامل شروع میشه، تحول دوم وارد عالم برزخ، تحول سوم وارد عالم بعد از برزخ. این که ما دوباره روحمون تعلق بگیرد به همین بدن این دنیا، یعنی دوباره برگشت به عالم دنیا، نه اینکه وارد عالم قیامت شد. پس اینو قبول نمیکنه. خب پس این بدن چی چیه؟ تمام دعوا سری هم هست که این بدن مثالیه، مثالی نیست، مادیه است. اگه مادی است که قطعا مادی این دنیایی نمیتونه باشه. نیست که خیلی بحث کردن، یه کتابی اخیرا نوشته شده یه آقای به نام مرتضی، یادم رفت فامیلش، آقای تبا تبا این شما اسمت مرتضی است، نمیدونم فامیلش چیه، یه کتاب قطولی نوشته است، شاید 700-800 صفحه پویان، بله. ایشون مفصل بحث کرد راجع به معاد جسمانی ها، خیلی مولا صدرا دفاع کرد، حاصل حرفش نیست اون که ایشون میخواد بگه فهمیده که ما سه تا بدن ماده داریم، یه بدن مادی دنیوی، یه بدن مادی برزخی، یه بدن مادی چیز اخروی مالی قیامت به بعده، اینا هر سه تا مادی هن و هیچ کد من مثال نیستن، ما اول با این بدنیم، بعد با اون بدنیم، با اون بدنیم، بدنم یه نسبت کامل ناقص دارن، یعنی دومی ادامه اولی، سومی سه ادامه دوم، به همین ترتیبشون توضیح میداد اینا. ولی خب بعدی میگه خب مادی اخروی یعنی چه؟ ماده یعنی چه؟ یعنی من شای انفعال، اون چیزی که میشه بالقوه است، میشه منفعل بشه، میشه تکامل پیدا کنه، حرکت داره، زمان داره، اونجا توشون تصمیم کنه، نه اونجا اصلا از این حرف نیست، حرکت و زمان و تکامل اینا اونجا نیست که. بعد خب ماده یعنی چه؟ میگه نمیدونیم معنای ماده چی هست، میگه باید بدونی. نه سری هم میگه، میگه خب چیزا یادم چیز کنم معنیش رو نمیدونه، این عقل ما رو به اینجا میرسونه. پس ماده نیست، اسم شما ماده بودن، یعنی مشترک لفظی میشدی، چون ماده اونی که میگن یعنی این. و هیچ فیلسوفی هم نگفته از ماده درس عالم داری. ببینید جسم هم میگن، صورت جسم میگن جسم، ما در عالم عقل جسم عقلانی داریم، جسم عقل داریم، یعنی همین عقل بود که تنزل پیدا کرد، شد مثال تنزل پیدا کرد جسم، پس این کمال جسمیت اونجا به نحو عقلی هست، بعد به نحو مثالی حاصل شد، بعد به نحو ماده حاصل شد. ولی هیچ کس نگفته ما ماده هیولای چی داریم، هیولای مثلا تا حالا من ندیدم، یه دو گفته باشن هیولای الهی، هیولای عقلانی، هیولای چی، اصلا هیولا را هم چیزی براش قائل نیستن. پس بنابراین ماده که اینطور نیست، اصلا اسم شما ماده گذاشتیم. و من خیلی از حرف مولا صدرا اینا نفهمیدم، حالا اینم بگم، یعنی به نظرم میاد از این استنباطا درست نباشه، اما خود همین خود مولا صدرا وقتی میخواد توضیح بده میگه انسان نسبت در عالم قبل که وارد شد، نسبت به اون وقت که وارد قیامت شد، مثل طفلس نسبت به جوان، تعبیری است خود ایشون میاره. حالا دیگه این بحث را بذاریم کنار، چون دیگه به شد نشه، من نمیدونم مواد جسمانی بحث مشکلی است و خیلی کار میخواد. ببینین فیلسوف، ببینین فیلسوفای نظام ساز یه نظام را میسازن، اینا معمولاً مشوش گو هم هستن. خیلی مهم است مولا صدرمان که نظام سازه مشوش حرف نزده. فیلسوف نظام ساز این خودش نظام رو ارائه میکنه، بیاد اینا رو تنظیم کنه، ریزه کاری ها جزی اینا شنو اینا بعد باید رو کاراش انجام بدن. فیلسوف های بعدی بیان بعد تنظیم کنن، بحث رو مطرح کنن، سوال هایی که باقی مونه بعد اینا چطور با اصول این سازگاره. مثلا بعد یا تقریبا رو ابن سینا کردن این کار رو فیلسوف های بعد ما، رو ابن سینا خیلی این مناقشات شد و بسیاری از حرف های ابن سینا که به صورت یه جرقه به ذهن ابن سینا اومده بود گفته بود، بعد به صورت یه بحث‌تر می‌دو قشنگ گسترده شد. فرضون وجود ذهنی، اولین بار ابن سینا میاد وجود ذهنیت رو توضیح میده، بعدم یه اشکال مطرح کنه، بعدم تموم در از یه صفحه اونی. بعد هم ببینیم وجود ذهنی تو ابن مولا سعدات چقدر 100 صفحه شاید بیشتره. این همه میون کار شد، اشکالاتی که متکلمین کردن چه کردن اومدن جواب دادن فیلسوفا کار کردن تا رسید مولا صدرا، یواش یواش این شده. خب حالا رو مولا صدرا این کار نشده متاسفانه، فقط تدریس شده. یکی از مشکلات کار ما اینه، فقط تدریس کردم اسفار، حالا که دیگه اسفار هم خونده نمیشه، میدونین چه حتی شواهدش هم خونده نمیشه، ده واحد هشت واحد از مولا صدرا یه گفته میشه، بعدم یه دکتر آداده میشه دیگه صاحب نظر هستیم بنده خدا. ولی حالا قدیم که واقعا مولا بودم، اونایی که کار میکردن جدی مولا در از یک بودن، یه نفری که مثلا میدونی شما یه چیزی هم میخون نه من شهر منظومه ها جمع خون قشنگ بنده یه اسبار خونه، حالا یه وقت من سواد داره یه شهر منظومه خونده بود اما واقعا قشنگ فلسفه بلد بود دیگه با همین شهر منظومه. قدیم خیلی ما مولوای درجه یک داشتیم و همین رو که شما میبینید تدریس میکردن، هیچ کدوم نایمدن بیان یا تلخیص میکردن، هیچ کدوم نایمدن بیان سوالات تازهی که مبانی مولا صدرا ایجاد کنند و خودشون به اجمال گذشته است اینا رو مطرح کنن و یواش یواش با اون مبانی جواب بدن و این بحث رو گسترده بکنن و مواجه بکنن. یعنی یه چیز کاری که ما الان باید بکنیم، مواجه بکنیم ذهن رو با این سوالات. بله الان حالا من جواب ندارم بدم، ولی شما پس فردا کار کنید به جواب پیدا بکنید با مامان مولا صدرا. هم پیشرفت علمی هم همین، این که شما دارین میگوین به این نحوه برای خود مولا صدرا احتمالاً حل بوده خیلی اینا، چون میگه من دیدم آدمی که ببینید بعدم استدلال کنه خیلی چیزا براش حله. شاید یکی از اشکالات کلام مولا نه خودش دیده بوده، اتکاب ذهن خودش داشته با همین اجبار به خارج بقیه هم میفهمن توجه نه، چون یه جوابی که متوجه اشکال شده جواب میده دادم خوب جواب رو پروردن، خوب نقطه ابهام آدم رو برطرف کرد، شاید همون دیدم بود. من وقتی یه چیزی برای خودم خیلی حل است پیش کنم برای همه حله، متوجه نیستم بابا این طرف مقابل من حتی کلمات من متوجه نمیشه. بله ببینه ارتباط با مجرد حسی، نه اینکه اون مجرد حسی مثالی حسی تو عالم منفصل بود، یعنی همین صورت حسی که دیگران قائل بودن میگفتن در نفس ما سه تا صورت داریم از هر شیء مادی، یه صورت حسی، یه صورت خیالی، یه صورت عقلی که اونا جزئی بودن اونا کلی بودن، و اونم گفتن ماهیت شیء است، ماهیت به نحو جزئی در اون دو موتم به نحو کلی در اونجا موجود میشه، ابن سینا اینو میگفتن و هی تجرید میشه پیرایه های زده میشه تا اون بالا تجرید شده کامله. مولا صدرا امین گفت اولا اینا ماهیت نیستن وجودن، اون اول یه وجود مثالی داره در مرتبه پایین اسمش ما گذاشتیم اسم خودش نام تبریز شده بکنه، دوم این وجود مثالی داره در مرتبه بالاتری که ما اسمش رو گذاشتیم مثالی خیالی از چیز خودش نام، سومی هم وجود عقلی مجرد عقلی داره. پس بنابراین همونی که تو نفس ماست حسی خیالی حسی مثالی حسی مثالی خیالی مثالی عقله، نه اینکه منظورمون اون که بیرون ما یه چیز هست با اون تماس میگیریم وقت ما ادراک بید، نه میخواستیم بگم اون چیز که اونام گفتن ماهیت و با تجرید یعنی پیرایش و هست به زوایت میبدن درستش میکردن. مولا صدرا گفت این نی ما سه تا اون چیز که تو نفس ماست، سه تا وجود تو نفس ماست در طول هم و اینا وجود هم هستن، یکشون وجود مثال، دوتاشون مثال نیست، یکشون اقلی دوتا مثالی هم این فرق دارن و چون نفس ما دارای این وجود مثالی اینا به علم حضوری میابد اون چیزی که منطبقون علیه این است در خارج به علم حصولی میابه. حرف که اونجا زدیم این بود. تو عالم متصل هم هست. حالا چرا؟ چقدر باید رو شخص کار بکنم تا من به شما، حالا شما که الان کل فلسفه خونده، فرض کنید یه آدمی مثلا برین سر بقال سر اینجا بگوید آقا تو منو نمی‌بینی، تو یه ست مثال تو چیز کنید چیش بهتون میگه؟ یه دری بره میگه توجه میکنم رو رد بکنه ما کار داریم. یه تو مثلا فرض کنید ما زندگی داریم آقا، کلی باید بیاری تو مدرسه بشینی بحث بکنیم، چیز مثالیه بمون، عدلیه چیز بیاری، عدلیه وجود ذهنیه بیاری، اشکال بکنم تو تبگون بابا یه چیز دیگه سر تو نفس ماست که ما اونت باشه مرتبطیم، ما که شیء بیرون یا واقعا نمیدیم، این اونه به ما نشون میده، مثل آینه میمونه، پس ما توجه به اون نداریم. یعنی اون حضور اون تو نفس همون و توجه من به معلوم بالعرض همان، از من به اون توجه پیدا نمیکنم. نه ما نسبت به آقای سر چراغ ارادت داریم، واقعا ارادت داریم ایشون، انشالله امیدواریم که یه چیز کسایی بشن که منشأ خدمات بشن تو فرهنگ اسلام. خب ببخشید من یه وقت شوخی میکنم توهین میشه، قصد ندارم و حلال کنیم ما رو، بعد روز قیامت من جواب به کس ندارم بدم، من همین دنیاش هم جواب ندارم بدم. خب تجرد مثال ساعت چنده؟ پس یه استراحتی بکنیم تا دیگه وارد بحثمون بشیم. خواهش میکنم. برزخ و قیامت داریم چه چی؟
برزخ و قیامت داریم
چه چی؟ برزخ و قیامت داریم چه چی؟ برزخ و قیامت داریم مال قیامت برزخیه وجود بر... ها یعنی تو عالم برزخ نه قیامت چیز مال برزخ نه.
منظورم اینه که بهشت
و دوزخ
برزخ
الان موجوده
یا قیامت؟
قیامتی
خب قیامت منظورم قیامت شرعیه عقول
بله عقول هم پس اونجا منظورم عقول اونا بهشت عقلی دارن، اون بهشتشون بهشت مثالی هم دارن دا، اما بهشت عقلی هم دارن، ولی بقیه مردم عادی فقط بهشت مثال دارن، بهشت عقلی ندارن. چطوره باید ما بله ما یعنی قیامت، ببینید قیامت چه اصلا عقلی، قیامت برای عقلی هست، برای مثالی هست، برای قیامت یعنی عوده به، یعنی وارد یه مرحله دیگه شدن برای همه، منتاش اونایی که وارد اون مرحله میشن بعضیاشون در حد مثالن، وارد قیامت که میشن اون وقت بهشت دارن، فقط بهشت مثالی دارن، جهنم هم که از جهنم عقل نداریم. اونایی که خدمتون عرض شد وارد عالم عقل شدن هم بهشت مثال دارن هم بهشت عقلی دارن، توجه فرمان. وقت اینی هم که شاید تو روایات این مضمون وارد شده باشه نمیدونم، ولی به نظرم یاد دیدم یه جایی که در اون عالم بالایا میان دیدن پایینیا، پایینیا نمیرن دیدن بالایا، نه به این معنی که راهشون نمیدن اگه برند، یعنی اصلا درک ندارن از عقل که بخوام اونا رو ببینن، یعنی بالایی مسلط هم به پایینه، هم پایینه از تسلط ندارن. ما پیغمبر در حد خودمون اونجا درک میکنیم، نه اونطور که پیغمبر هستن، این است که اونا به ما کامل تسلط دارن ولی ما به اونا نمیدن. یه سلوات بفرستیم.